ساعت 28 شب در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با خبرهای رادیو فردا همراه شما. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه دو قطعنامه علیه اسرائیل تصویب کرد. نتانیاهو و بایدن در مورد کشته شدن امدادگران بین‌المللی گفتگو کردند. و امام جمعه زاهدان از حکومت خواست به نظر مردم گوش دهد. وقت بخیر. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با تصویب دومین قطعنامه خود در مورد اسرائیل خواهان پاسخگو کردن این کشور درباره جنایات جنگی احتمالی در نوار غزه شد. این قطعنامه همچنین از گزارش‌های مربوط به پایمال شدن جدی حقوق بشر در سایر مناطق اراضی فلسطین که زیر حاکمیت اسرائیل است ابراز نگرانی کرد و تأکید کرد اسرائیل نباید احساس کند که از مجازات معاف است. ساعتی پیش از آن شورای حقوق بشر سازمان ملل با هشدار درباره احتمال وقوع نسل کشی در غزه قطعنامه ممنوعیت فروش و ارسال تسلیحات، مهمات و سایر تجهیزات نظامی را به اسرائیل تصویب کرد. در همین حال کاخ سفید میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد یافته‌های تحقیق در مورد هدف قرار دادن و کشته شدن امدادگران توضیح داده است. همزمان و در پی افزایش انتقادها از عملکرد ارتش اسرائیل در غزه و کشته شدن 7 امدادگر نهاد خیریه آشپزخانه مرکزی جهان، 2 افسر ارتش این کشور برکنار و 3 افسر دیگر از جمله رئیس فرماندهی جنوب اسرائیل توبیخ شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل با تراژدی خواندن مرگ این امدادگران به خبرنگاران گفت که افراد برکنار و توبیخ شده قوانین ارتش را نقض کرده و در این زمینه سوء مدیریت داشتند. 7 امدادگر آشپزخانه مرکزی جهان، یکی از مهمترین تأمین کنندگان مواد غذایی در نوار غزه، روز دوشنبه 13 فروردین در پی حمله هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیلی به خودروهای این سازمان کشته شدند. امام جمعه زاهدان در نماز جمعه 17 فروردین ضمن مخالفت با هر گونه ناامنی و خونریزی از مقام‌های حکومت خواست که به خواسته ها و نظر مردم گوش دهند. عبدالحمید اسماعیل زهی در واکنش به حمله روز پنجشنبه در راسک، چابهار و سرباز گفت که موافق هیچ ناامنی و خونریزی نیست و به مقام‌های امنیتی استان و کشور توصیه کرد تا گوش‌ها را شنوا و چشم‌ها را بینا کنند و از طریق گفتگو مشکلات را حل کنند. در درگیری چندین ساعته میان نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با اعضای گروه جیش العدل در سطح 3 شهر در استان سیستان و بلوچستان در روز پنجشنبه دست کم 11 نفر از نیروهای حکومتی و حداقل 18 نفر از افراد این گروه کشته شدند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی معروف به ناتو روز چهارشنبه 4 آوریل 75 سالگی موجودیت خود را با برگزاری مراسمی گرامی داشت. سازمان ناتو از مهمترین پیمانهای نظامی دوران معاصر محسوب می شود که همچنان در معادلات جهانی نقش آفرین است. در گفتگوی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم آلمان، به بررسی تاریخی و کارکرد فعلی ناتو پرداختم و نخست از او پرسیدم موجودیت ناتو محصول چه دوران و تحولاتی بود؟
ناتو قدیمی ترین و پایدارترین اتحاد نظامیه که شاید تاریخ بشر به خودش دیده از اصلا ظرف این 75 سالی که الان از موجودیتش میگذره. منتها خب در هر دوره ای هم با محدودیت های روبرو بوده، با بحران های روبرو بوده و اینی که اصولا موجودیت و مشروعیتش چیه. اول خب خود مسئله آلمان و اینکه دوباره نکنه آلمان سر بر بیاره و دوباره دوره ای از تجاوز آلمان و اروپا شروع بشه. حتی این اول شاید عمل میکرد که فرض کنید کشوری مثل بریتانیا و فرانسه خودشون قبل از که ناتو تشکیل بشه یه پیمان نظامی تشکیل دادن، بعدم کشورهای بنلوکس مثل بلژیک و هلند و لوکزامبورگ بهش پیوستن و نهایتاً آمریکایی‌ها هم داشتن فکر کردن که در چارچوب رقابت سیستمی چه میشه کردن. ولی خب با طرح مارشال و اون طرح اقتصادی اومدن وسط که زیر بغل اروپایی‌ها رو بگیرن در بازسازی و کمک کنن که به نوعی این شعارهای کمونیستی زیاد در اروپا رواج و به اصطلاح جذابیت پیدا نکنه. اونتها بعد دیدن که نه، این هم جواب نمیده و باید به نوعی در رابطه با مهار شوروی و این رقابت سیستمی یک اتحاد نظامی هم شکل بگیره، اونم با شرکت 12 تا کشور در وهله اول. اونتها در تمام دوران جنگ سرد علی‌رغم بحرانایی که بعضی گاه‌گاه بین خود این کشورهای عضو ناتو در میگیره، و همه این احوال به عنوان یک صدای نهادی یا یک اتحادی که تونست یک توازنی از وحشت در میان دو سیستم ایجاد بکنه در برابر پیمان ورشو که بعدش به وجود اومد مال اتحاد شوروی، این توازن وحشت به نوعی دو تا سیستم رو تا حدودی از این که وارد یک جنگ گرم بشن باز داشت.
رابطه ایران با ناتو چگونه بوده، چه در حکومت پیش از انقلاب 57 و چه در دوران کنونی در حکومت جمهوری اسلامی؟
ایران تا قبل از 1357 رابطه منفی نداشت، حتی از طریق اتحادهای منطقه‌ای در نظر بگیریم که به هر صورت ترکیه از سال 1962 عضو این پیمانه، اونم با توجه به نقش محوری که تقریبا محوری که این ترکیه در این پیمان داشته. توی رابطه هست ما می‌بینیم که اتحاد ترکیه، ایران، پاکستان تو چارچوبای پیمان‌های مثل سنتو و سیتو این حرفا به نوعی مکمل ناتو در عمل می‌کنه. یعنی این نبوده که بس با ایران مخالف ناتو باشه یا دور مونده باشه از این پیمان. ایران بعد از انقلابه که میبینیم عملا توی گفتمان استراتژی جمهوری اسلامی ناتو به عنوان دشمن اصلی تعریف میشه و همیشه یک نگاه منفی وجود داره، به نوعی یک برگ اهرم آمریکا برای سلطه بر جهان تعریف میشه. ناتو بعد از حالا صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی نسبت به چی فکر کرده، بعد از سال 1989 و فروپاشی دیوار برلین، از بین رفتن رقابت دو سیستم، خودش با بحران موجودیت هم روبرو شد. این هم واقعیت است. یعنی
اومد وسط همین موضوع معاصر هم برسیم، در نقطه فعلی با توجه به اینکه به نوعی رابطه بین کشورهای غربی و روسیه هم بعد از جنگ اوکراین بسیار پیچیده تر و تا حدودی ملتهب تر شده، الان در نقطه فعلی ناتو با توجه به اون اهدافی که تشکیل شده اگه قرار باشه عملی بکنه سرانجام به اون نقطه عملی برسه؟
عمدتاً سال 2014 است که دوباره ناتو نفس میگیره و به نوعی دیگه نمیخواد راجع به سوال موجودیتش به کسی پاسخ بده، اون هم با تصرف جزیره کریمه و سیاستی که روسیه حالا از اون حالت انتقاد سردش به گسترش ناتو این حرفا عملا میاد و کریمه رو میگیره و بیش از پیش اوکراینی که داره به طرف غرب چرخش پیدا میکنه چالش ایجاد میکنه. تا همین جنگی که شما بهش اشاره کردید و از ماه فوریه 2022 که وارد جنگ گرم شده روسیه با اوکراین، بیش از پیش موجودیت ناتو و اینی که اون دفاع ارضی که موجودیت اصلی این سازمان بود دوباره داره باز تعریف میشه و اون موضوعیت پیدا میکنه، هم تو دستور کار قرار گرفته. الان ناتو بیش از اینه که دیگه در چارچوب اون گفتمانی که آقای ترامپ براش تعریف کرده بود که دیگه دورش گذشته، یا آقای مکرون حتی یه زمانی گفت که دچار مرگ مغزی شده، الان کسی که اصلا به این حرفا تو این راستا حرف زده نمیشه، بلکه در حال گسترش هم هست. خب ما سوئد و فنلاند داشتیم که همین ظرف همین چند ماه اخیر پیوستند. با همه این احوال به نظر میاد که بازم بی بحران نیست ناتو، اونم تو چارچوب اینی که از این 32 کشور هنوزم ما ببینیم 20 کشور هم که فقط به اون تعهد 2% تولید ناخالص ملیشون که باید اختصاص بدن به بودجه نظامی دارن عمل میکنن. دو بحران دومش اینه که همه دارن نگاه میکنن که نتیجه انتخابات نوامبر امسال در آمریکا چه خواهد شد. اگر آقای ترامپ دوباره بیاد سر کار با همون گفتمان قبلی که اصولا نوع نگاهی از در تاریخ آمریکا سابقه نداشته ظرف این 75 سال، این نوع نگاه منفی آقای ترامپ به ناتو، اینی که البته ناتو منحل بشه یا این حرفا نیست، چون بر صورت خود آمریکایی‌ها میدونن که برگ برنده آمریکا در عرصه بین‌المللی همین اتحادیه که با کشورهای 30 تا کشور داره به لحاظ مختلف تامین کننده استراتژی بین‌المللی آمریکاست. این نیست که منحل بشه، ولی حتما اخلال خواهد شد در ادامه کارش این صحبت ها. و بحران سومی هم که داره اینه که چجوری این جنگ اوکراین تموم بشه. آیا ناتو بدونه که خودش رو درگیر مستقیم بکنه میتونه اوکراین رو به پیروزی برسونه؟ اگر به پیروزی رسوند اون موقع باید رابطه شو با روسیه جوری تنظیم کنه، روسیه که دیگه با بی‌اعتمادی کامل دارن به هم نگاه میکنن، اگر هم شکست بخوره که بسیار وضع بدتره.
گفتگو با حبیب حسینی فرد رو در باره 75 سالگی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو میشنیدید. در خبرها هم شنیدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای خواستار ممنوعیت فروش و انتقال هر گونه جنگ افزار به اسرائیل شده. جزئیات بیشتر درباره این تحول رو در گزارشی از حمید فاطمی بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 فروردین با رأی موافق 28 کشور از 47 کشور عضو شورا، 6 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع، قطعنامه ممنوعیت فروش و صادرات اسلحه به اسرائیل را تصویب کرد. این برای نخستین بار از آغاز جنگ غزه است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت نوار غزه موضع‌گیری جدی می‌کند. خانم میراو ایلون شهار سفیر اسرائیل در سازمان ملل در ژنو این قطعنامه را لکه ننگی برای شورای حقوق بشر و برای کل سازمان ملل دانست. او سپس به خبرنگاران گفت نام اسرائیل 59 بار در این قطعنامه آمده است، اما حتی اسمی هم از حماس برده نشده. قطعنامه غیر الزام‌آور شورای حقوق بشر سازمان ملل قویاً از کشورها خواسته است فروش و انتقال اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را متوقف کنند تا از نقض بیشتر قوانین بشردوستانه بین‌المللی و نقض حقوق بشر جلوگیری شود. این قطعنامه تأکید می‌کند که دیوان بین‌المللی دادگستری در ماه ژانویه گذشته نظر داد که خطر محتمل نسل‌کشی در غزه وجود دارد. این قطعنامه که توسط پاکستان به نمایندگی از همه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بجز آلبانی ارائه شده، همچنین خواستار آتش‌بس فوری و دسترسی فوری برای کمک‌های بشردوستانه اضطراری شده است. ابراهیم محمد خرائشی سفیر فلسطین در این نشست گفت ما به یاری همه کشورها نیاز داریم تا برای متوقف کردن این به گفته او نسل‌کشی اقدام کنند. سفیر اسرائیل در این نشست گفت رأی موافق به این قطعنامه به منزله رأی موافق به حماس و نادیده گرفتن کشتار مردم اسرائیل و رأی به تضعیف حق دفاع اسرائیل است. آمریکا، آلمان، آرژانتین، بلغارستان، مالاوی و پاراگوئه به این قطعنامه رأی مخالف دادند. فرانسه و ژاپن رأی ممتنع دادند و بلژیک، فنلاند و لوکزامبورگ رأی موافق. میشل تیلر سفیر ایالات متحده با اشاره به حمله هوایی اسرائیل به یک خودروی آشپزخانه مرکزی جهانی در غزه که به کشته شدن 7 امدادگر از کشورهای بریتانیا، استرالیا، کانادا، آمریکا و یک فلسطینی منجر شد گفت اسرائیل به اندازه کافی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان اقدام نکرده است. کشته شدن این امدادگران موجی از محکومیت‌های بین‌المللی علیه اسرائیل برانگیخته است. با این حال سفیر آمریکا در این حال گفت واشنگتن نمیتواند از این قطعنامه به دلایل متعددی حمایت کند، از جمله عدم محکومیت سازمان حماس و حملات 7 اکتبر به اسرائیل. سازمان افراطی حماس توسط آمریکا و کشورهای اروپایی به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشود. قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل نامی از حماس نبرده، اما پرتاب موشک به مناطق غیر نظامی اسرائیلی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری همه گروگان‌های باقی مانده شده است. قطعنامه همچنین خواستار پایان دادن به اشغال تمامی اراضی فلسطینی، رفع محاصره غزه و پایان دادن به همه اشکال مجازات دست جمعی شده است. قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی تصویب می شود که شورای امنیت سازمان ملل هم هفته گذشته قطعنامه‌ای صادر کرد که با رأی ممتنع آمریکا خواستار برقراری فوری آتش بس شد. همچنین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشانه از بیشکیبایی روزافزون واشنگتن نسبت به مدیریت این عملیات نظامی روز پنجشنبه به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که حمایت آینده آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه به اجرای سریع گام‌های جدیدی برای حفاظت از غیر نظامیان بستگی دارد. جنگ در غزه پس از حمله گروه افراطی حماس در 7 اکتبر به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1170 نفر در اسرائیل کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. و سوی دیگر به گفته وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل سازمان افراطی حماس است، دست کم 33091 نفر که بیشتر آنها زن و کودک بودند در حملات اسرائیل کشته شدند.
و زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 صبح امروز به وقت محلی شهر نیویورک آمریکا رو لرزون. طبق گزارش اولیه مرکز این زمین لرزه در تقریبا 70 کیلومتری غرب نیویورک بود و بیش از 42 میلیون نفر ساکنان منطقه اون رو حس کردند که ظاهراً خساراتی هم در پی نداشته. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید.